أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صفحه 234، مبحث سالک باید چگونه باشد. خداوند فرمود فخلقت الخلقه لکی اعرف، مخلوقات را آفریدم تا شناخته و آشکار شدم. خب این عبارت میدونید دیگه، مال یه حدیث قدسیست. برای به اون چه که روایت شده، حضرت داوود علیه السلام از خدای متعال سوال کرد که خدای آفرینش رو برای چی اصلا ایجاد کردی؟ خلقت رو به چه خاطر انجام داد؟ خدای متعال فرمود کنتو کنزن مخفی، یا من یک گنج پنهان و مخفی بودم. فاحببتو ان اعرف، دوست می داشتم که شناخته بشم، آشکار بشم. فخلقتو الخلقه لکی اعرف، در نتیجه آفریده ها رو ایجاد کردم تا خودم شناخته بشم. که حالا این عبارت خیلی نکته های زیبایی داخلش هست، نکته های بسیار عمیق و لطیفی هست داخله که نمیرسیم بریم داخل اون، چون دیگه از بحث مصباح باز جدا میشیم. من اشاره های کوتاهی بکنم. این که آفرینش ظهور خود خدای متعاله، جلوه خود خدای متعاله، تجلی حضرت حقه. همه چیزهایی که شما در عالم میبینید اینا تجلیات حضرت حقه، چیز علاهده و جداگانه این نیستن، جلوه اند، نمودند، بود مستقلی در برابر هستی خدا نیستن. هیچ چیزی در برابر خدا از خودش وجودی نداره، هستی نداره. اینا نمودند، نبود، جلوه اند، نوجود. این یه نکته که فرمود من خودم میخواستم آشکار بشم، آفریده ها رو آفریدم. پس آفریده ها همون ظهور خود خدای متعاله، تجلی خود خدای متعاله. حالا در نمیدونم سند این حدیث بعضی ها که مخالف با این بحث های عرفانی هستن اومدن تشکیک کردن، من وارد اون بحث ها نمیشم. خود آیات قرآن هم همین قضیه رو تأیید میکنه. قرآن کریم یه جایی همین بحث رو کرده، گفته خدای متعال هفت آسمان را آفرید، به تعداد آسمان ها زمین هم مثل اونها آفرید، و امر بین اونها در حال نزول از آسمان به زمین. بعد فرمود چرا؟ به خاطر اینکه دو نکته رو شما پی ببرید، یکی اینکه قد احاط به کل شیء علما، یکی پی ببرید به علم الهی، یکی هم پی ببرید که ان الله علی کل شیء قدیر، پی ببرید به قدرت خدا. همین آیه نشون میده که پس آفرینش برای رسیدن به معرفته، معرفت به علم الهی و معرفت به قدرت الهی. حالا این معرفت آیا معرفت عقلیه یا معرفت شهودی، اینا بحثای دیگری است که الان نمیرسیم من برم وارد این بحث بشم دیگه، این جلسه که چی چند این جلسه باید ادامه بده. حالا این کتاب شراب طهور، اونجا من این بحث رو توی پاورقی نسبتاً توضیح دادم. حالا اگه حال تشکیک‌های سندی محتوای این حدیث رو نمیتونه متزلزل کنه. از آیات قرآن شاهد داریم، از احادیث دیگه شاهد داریم. پس یه نکته‌ای که از این گفتیم حدیث میشه بهره‌گیری کرد از این حدیث قدسی این است که آفرینش تجلی خود حضرت حق، خود خدا میخواست شناخته بشه، آفرینش رو ایجاد کرد، تجلی کرد. خب در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، حمد اون خدایی رو که برای خلقش تجلی کرد. به چه صورتی؟ به صورت خود خلق، به صورت خود آفریده ها. پس آفریده ها تجلی خود حضرت حق. علی ای حال یه نکته اینه. نکته دیگری که نکته لطیفی است اینه که فرمود فاحببت ان اعرف، از اینجا میشه فهمید که اون چه که سبب آفرینش شد محبت بود. گفت و فعل هستی عشقند آدمی و پری، همه ی هستی میوه ی همین محبت عشق. خدا اصلا انگیزه ی آفرینشو فرمود فاحببتو ان اعرب، نگفت فاردتو، فرمود فاحببتو. پس محبت ریشه ی آفرینشه، علت آفرینشه، سبب آفرینش. حالا عرض کردم نکته های زیادیه، بذارید نریم جلو داخل اون حدیث بخواییم بشیم خیلی مفصل. فرمود فخلقت الخلق لکی اعرب، من آفریده ها رو آفریدم تا خودم شناخته بشم. چرا دوست می داشتم شناخته بشم؟ چون زیبا بودم، زیبا بودم و اقتضای زیبایی جلوه‌گریه. چون من زیبا بودم، معدن جمال بودم، ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی دوست، و هر زیبایی که به زیبا بودن خودش واقف بشه در مقام تجلی برمیاد و اول در صدد برمیاد که بر خودش تجلی کنه، آینه‌ای بسازد و خود رو در اون آینه تماشا کند، آفرینش تالار آینه ایست که خدا در او تجلی کرده و حسن خودش رو در این آینه مخلوقاتش میبینه. و در وهله دومم تجلیه به غیر، که حالا اون آینه هایی که به آگاهی رسیدند حالا میتونن از این زیبایی که در برابرشون پدیدار شده و نمودار شده ادراکی داشته باشند و لذتی ببرند. یعنی اول خود خدا خودش رو میبینه، بعد مخلوق خدا رو. این بحث هم قبلا گفتیم برای عزیزان، یه اشاره به این بحث توی کتاب های قبلیمون هم کردیم. یادم اول کتاب حجابم، حجاب و زن در ترازوی اندیشه و ایمان، تو اول اونم یه اشاره کردم که چرا زن اگر به معرفت و آگاهی نرسه در معرض خودنمایی و جلوه‌گریه. به همین نکته اشاره کردم. بگذاریم حالا از این بحثا، برگردیم دوباره سراغ جمله مصباح. فخلقت الخلق لکی اعرف، مخلوقات رو آفریدم تا شناخته و آشکار شوم. این عبارت حدیث قدسی. مخلوقات آینه هایی هستند که خدا آفرید تا خودش را در آنها تماشا کنه. درست شو؟ گفتیم زیبارو دنبال یه آینه میگرده که زیبایی های خودش رو دوش ببینه دیگه. هر یک از ما هم آینه هستیم. خب اگر مخلوقات آینه هایی هستند که خدا ساخته که خودش رو تو این آینه تماشا کنه، پس بنده و جناب عالی هم آینه هستیم دیگه، نه؟ خدا ما رو ساخته که خودش تو ما نگاه کنه. حالا که اینجوریه، انشاءالله این آینه را کثیف نکنیم. یعنی مواظب باشیم روحمون، جانمون، وجودمون آلوده نشه، آلوده به زشتی ها، به رفتارهای ناشایست، به خلقیات ناپسند، به روحیات پلید، به افکار آلوده. هیچ مرتبه ای از وجودمون انشالله آلوده نشه. همینجوری هی بریم بریم بالا، بریم بالا، دیگه مواظب باشیم به جایی برسیم که دیگه اصلا آلوده به عالم کثرت نشیم، غبار عالم کثرت بر روح و جانمون ننشینه. یعنی یک پارچه توجه به حضرت حق بشه انسان، این طهارت کامله دیگه. جوری محو جمال الهی باشه که اصلا بود و نبود عالم کثرت رو احساس نکنه. این اون طهارت مطلقه. میرسه به نقطه ای که اصلا این که اصلا مخلوقی وجود داره یا وجود نداره اصلا دیگه خبر نداره این آدم. میرسه به اونجا. یه آینه تا خیلی جاها راه داره تمیز بشه ها، اگر کثیف شده خدای نکرده. حالا این جمله مصباح که میگه مواظب باشیم که کثیفش نکنیم، چون اصل بر تمیزیشه. خدا این آینه رو که آفرید آینه پاک و تمیز آفرید. مراقب باشیم که این آینه کثیف نشه، آلوده نشه، آلوده به دنیا نشه، به محبت دنیا نشه که رأس و کل خطیه هست و بود. مواظب باشیم رفتارهامونو کنترل کنیم. این رفتارها این آینه رو ممکنه کثیفش کنه. آینه به شدت آینه حساس، به شدت آینه حساس. دیدید آینه های خیلی پاک و تمیز رو شما حتی یه مقدار جلوی صورتتون نزدیک که میگیرید، نفس که میکشید دیدید بخار دهن میفته روی آینه، آینه رو مات میکنه. اینقدر لطیف آینه جان و روح انسان. یعنی حالا یه مثال بود زدم خدمت، یعنی از یک آه این آینه کدر میشه. اینه که خیلی باید مراقب، این آینه خدایی تمیز برونه. گفت دل که آینه شاهیست قباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. اگر خدایی نکرده این آینه قبار گرفته، حالا یه حوله یه چیزی برداریم بریم سراغش تمیزش کنیم. تمام اون چه که توی مسیر سیر و سلوک از تزکیه و تهذیب نفس و تو جنبه های مختلف، حالا تهذیب و تزکیه های عملی، اخلاقی، فکری، روحی، قلبی، اینا مطرحه، همه همینه که اون حوله هر برداشتیم، این آینه ای رو که خدا تمیز آفریده و ما به خاطر بی‌توجهیمون قبار آلودش کردیم، این قبارها رو پاک کنیم. پس اینم یه کاری که به عهده ای ساله که مراقب باشه آینه وجودش کثیف نشه. عادات و رسوم و تابع تحسین و تقبیح مردم بودن، خود دین مستقلی در برابر دین خداست و انسان را از دین خدا باز می دارن. یه واقعیته. همین الان تو جامعه خودمون ببینید چقدر آداب و رسوم هست که مردم اصلا حرام می دونن خلاف او رفتار کردن، اصلا جرأت خلاف او رفتار کردن رو ندارن. گنه این کار رو بکنیم چی جواب مردم رو بدیم، چجوری سرمون رو بین مردم بلند کنیم. چنان این آداب و رسوم محکم شده و خودش رو حاکم کرده که بیش از حلال و حرام های الهی مراعاتش رو مردم میکنن. گاهی اوقات این آداب و رسوم ها درست نقطه متضاد امر خداست. امر خدا رو زیر پا میذارن اما جرأت نمیکنن خلاف اون آداب و رسوم رو. مثلا حالا بگم از دل شما جوونا بگم، میگن آقا مثلا دختر یکی از ارزش‌های بزرگش از نظر دین ما سبک بودن مهریه‌اش. خب حالا این در واقع دستور دین. حالا شما برید سراغ خود عروس خانم، که حالا الحمدلله ما خانمایی که در محضرشون هستیم انشالله گذروندن این منازل رو، ولی گاهی اوقات خانواده‌هاشون خب یه حرفو بهش بزنید ببین حالا چی میگه. ای بابا یعنی چی؟ یعنی ما مثلا مهریه دخترمون رو مثلا کم بگیریم؟ خب فردا میگن دخترشون حتما یه عیبی داشته که اینقدر مفتادنش. نمیدونم بعد سرمون رو جلو مردم چجوری بلند کنیم؟ دختر فلان و دوله اینقدر نمیدونم مهریهش بوده، حالا ما دخترمون رو با مهریه کم بدیم چجوری سرمون رو بلند کنیم؟ از ایش رو بر را. یعنی درست یه آداب و رسومی مقابل دین خدا حاکم شده، هیچ کسی هم جرأت نمیکنه خلافش انجام بده. متدین ترین متدینامون متاسفانه گیرن، یعنی به راحتی حرف خدا رو میذارن زمین و تابع آداب و رسوم میشن. از اینا چقدر برای شما بگم؟ چیزایی که تو دین الهی توصیه شده، تشویق شده و الان تو جامعه ما از هر حرام پلیدی در واقع مطرود تره. خب این حالا فهمیدید که یه دین مستقل کاملا، کسی که تابع آداب و رسومه تابع دین خدا نیست دیگه، خودش براش یه دینیه، دین آداب و رسوم. نمیشه آدم هم تابع دین آداب و رسوم باشه هم تابع دین خدا باشه، باید بالاخره تصمیم بگیره یکی از این دوتا رو انتخاب کن. آداب و رسوم و تابع تحسین و تقبیح مردم بودن، خود دین مستقلی در برابر دین خدا و انسان را از دین خدا باز می‌دارد. نمی‌ذاره اون چیزی که خودت تشخیصم میدی، یقینم داری که فرمان خدا اینه، نمی‌ذاره عمل کنی. نمی‌ذاره، اجازه بد نمیده. وقتی تابع شدی، حرف مردم برات مهم شد، موضوعیت پیدا کرد که مردم ازت تعریف کنن، نمیدونم ازت مذمت نکنن. بگن چیه به قول این علوم اجتماعی، هنجارهای اجتماعی رو مراعات می‌کنه، از این حرفا آدم نافرمی نیست، آدم نابهنجاری نیست. اگه این برات موضوعیت پیدا کرد، دیگه دین خدا خداحافظ شما. تو پیرو این دینی دیگه. خب حالا که اینجوریه، ابتدا باید در برابر آن بایستی تا قوت پیدا کنی و عزت و اختیار خود را در برابر آن فدا نکنی. یعنی باید تمرین کرد که این اراده را آدم پیدا کنه، که جلو همین آداب و رسومی که شده یک حکم لا یتغیری تو جامعه، کسی جرأت شکستن او رو نداره، جرأت تخلف از او رو نداره، باید تمرین کنی ارادت قوی بشه. به تدریج جلو کم کم شروع کنیم دیگه، بعضی از این آداب و رسوم ها رو تخلف کنیم، نکنیم، انجام ندیم. گفتن آقا مردم چی میگن؟ مردم هر چی میخوان بگن. وقتی عقل من تشخیص میده این کار کار خلافیه، دین خدا هم گفته این کار کار خلافیه، حالا مردم هر چی میخوان بگن بگن. من اون چیزی که تشخیص میدم رضایت خدا درونه، صحه عقل بر او گذاشته شده، من اونا انجام میدم، هر مردم هر چی میخوان بگن. یه خود کم کم شروع کنیم تمرین کردن این رو، کم کم اراده آدم قوی میشه و این حالت ذلتی که ما داریم در برابر این مردم چی میگن و نمیدونم چی جواب مردم رو بدیم و چه جوری سرمون رو جلو مردم بلند کنیم و کم کم عزت خودمون رو پیدا کنیم، از این خاری و ذلت در برابر این حرفا بیایم بیرون تا قدرت پیدا کنیم. بعد که قوت گرفتی، حالا دیگه جوریه که اگه همه اهل عالم، یادتونه اون نامه حضرت رو به جابر جعفی اینجا خوندیم مفصل از همین کتاب توحف العقول، که خدا میدونه، گفتم جابر جعفی از اصحاب سر امام باقر علیه السلامه، از اصحاب سرها، از عرفای بزرگه. و این دستور عملی که اون روز خوندم براتون که مفصلم بود، شاید یه ساعت بیشتر طول کشید، هر تیکش خدا میدونه چقدر نکات لطیف و عمیقی توشه برای سلوک الالله. خب اونجا حضرت فرمود چی؟ فرمود که بعلم، حالا این عبارات اگه یادم باشه، و انک لا تکون لنا ولیا، بدان که تو ولی و دوست ما اهل بیت نیستی مگر اینکه به این صورت در اومده باشی که اگر همه مردم شهر تو جمع شدن و گفتن که تو آدم بسیار بد و مطرود و پلیدی هستی، این اصلا تو رو محزون نکن. و اگر همه مردم سرزمین تو جمع شدن و گفتن تو عجب انسان و بزرگ و شریفی هستی، یک سر سوزن تو رو خوشحال نکن. بعد فرمود نفس خودت رو عرضه کن به قرآن، ببین اگر در اون چه قرآن ترغیب کرده رغبت داری، در اون چه گفته که بیرغبت باش بیرغبتی، اون راهی رو که در برابر تو گشوده و گفته اون راه رو طی کن، اون سالک اون راهی، اون چه که گفته نکن نمی کنی، اگر اینجوری هستی فعبشر و اثبت، شادمان باش و ثابت قدم که حرفهای مردم یک سر سوزن زیان به تو نخواهد. اما اگر دیدی اونجوری نیستی که قرآن گفته، چه چیزی تو رو خوشحال کرده؟ بس چی خوشحالی که مردم کف میزنن، هورا میکشن، تعریفتو میکنن؟ حالا وقتی این قوت رو پیدا کرد که دیگه برات اصلا حرف مردم هیچ بود، داوری مردم هیچ بود، فقط مهم برات این بود که خدا تو رو چجوری داوری میکنه، در نظر خدا چگونه هستی، این برات موضوع بود. خب وقتی اینجوری شدی، قوت گرفتی، دیگه زور این عادات و آداب و رسوم اجتماعی بد نمیرسه که تو رو بکشه دنبالش، وقتی قوت گرفتی راحت بایستادی، حالا با عزت و اختیار با خلق مدارا کن. یعنی حالا عیبی نداره، حالا دیگه راحت میتونی تسلیم اینا نباشی، حالا یه کمکی عیبی نداره، حالا یه مقدار با خلق همراهی کن تو اون چیزایی که خلاف شرع نیست. خلاف شرع نیست، ولی شرع هم نگفته چیز خوبیه. حالا اینجا با اونا یه خود همراهی کن. چرا؟ با عزت و اختیار با خلق مدارا کن تا بر کسانی که هنوز به حد تو نرسیده اند زندگی تلخ نشود. چون خدا به تو عنایت کرد، فهمت بزرگ شد، معرفتت بزرگ شد، این چیزای بچگانه‌ای که خلق به خاطرش خوشحال میشن، غمگین میشن، دیگه کوچکترین اثری در تو نداره، بزرگ شدی حالا دیگه. حالا خلق بقیهشون کوچولو هم، ممکنه این کسی که بزرگ شده الان مثلا 17 18 سالش باشه، 20 سالش باشه، و اون کسی که بچگانه فکر میکنه ممکنه الان 60 70 سالش باشه، 80 سالش باشه ها. اونا بچه نابالغن، هم 70 80 ساله ها، و این نوجوان یا جوانشون 17 ساله یا 22 ساله، این شد بالغ، شد رسید به معرفت و فهم. خب حالا گفتن چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. دیدید دیگه گاهی اوقات پدر مادر بزرگن، دانشمندن، فلان، اما بچه 3-4 سالشون میشینن عروسک بازی میکنن، نمیدونم ماشین بازی میکنن، کارهایی که بچگانه است. این داره مدارا میکنه با اون بچه، چون اگه بخواد همون جوری که خودش میفهمه رفتار کنه، این بچه دق میکنه از غصه، تحمل نمیکنه که. لذا یک کمی همون رفتارهای بچگانه اونا هم تو باشون همراه بشو، اون جایی که میبینی خلاف شرع نیست ها. چرا؟ چون زندگی به کامشون تلخ نشه، به کامشون تلخ نشه، تا یه حدودی عیبی نداره، اما به شرطی که اون عزت و اختیارت باشه ها. نمیدونم حالا اومدن نمیدونم عروسی میخوان بگیرن، میگن آقا مجلسمون باید فلان جور باشه، این حرفا. حالا تا اونجایی که زورت میرسه خب اینا رو قانع کن که ساده تر، کم خرج تر، در واقع بی پیرایه تر. اما یه جایی میبینه دیگه نمیکشن، بیش از این پدر مادره نمیکشه. اگه دیگه بیش از این فشار بیاری خلاصه ناراحت میشه، رنجیده خاطر میشه، فلان. بعدم میبینه حالا این خلاف شرع هم نیست. نمیگن تو این خدای نکرده مجلس فسق و فجور درست کنیم تو مجلس عروسی، اینو نمیگن. میگن حالا مثلا شاممون مثلا این جوری باشه، غذامون فلان جور باشه، ببین خلاف شرع نیست. البته اگه به خودت بود نمیکردی، یا خودت هم اینجوری نیست که دلت لگ بزنه خوشحال بشی یا خجون اینا گفتن ما هم بکنیم چقدر خوب. نه واقعا خودت برات خیلی چیز بچگانه و بی ارزشیه. اما حالا به خاطر مدارای با اونها، برای اینکه به اونام تلخ نشه، بالاخره پدر مادر تو هم، پدر مادر نمیدونم همسر تو هم، به کامشون تلخ نشه، حالا عیبی نداره یه کمکی باشون مدارا بکن. دقت کردیم؟ پس این یکی از نکته های بسیار مهمه تو سیر و سلوک. سالک اگر تابع آداب و رسوم خلق باشه، یا داوری ها و قضاوت ها و حرف های مردم براش مهم و تعیین کننده باشه، این راهش غیر راه سلوک الالهه، این به هیچ جا نخواهد رسید. چون شیطان خوب بلده، خوب بلده، اینقدر شیاطین الجن و الانس دیگه تو خلق کلی شیطان حضور دارن، تو همین انسان ها خوب بلده شیطان که درست همون نقطه بزنگاهی که میتونه تو رو به اوج قله های کمال برسونه، همونجا از همین طریق ایداد بیداد ما چه جور جواب مردم بدیم، از خجالت دیگه سرمون رو بلند کنیم، آخه بچه جون این چه حرفای تو میزنی، مگه مالت نمیدونم عصر حجری دیگه، حالا چرا نمیفهمی دنیا عوض شده، نمیدونم فلانه، از این حرفا دیگه شروع میشه. هم راه خودسازی و تهذیب نفسی که میخوای شروع کنی، دیدید دیگه، حالا این بحثای تو شراب طهور من نوشتم بحثاش رو، که وقتی سالک میخواد عزم کنه برای حرکت، شیطان چون قسم خورده به عزت خدا، قسم خورد که نمیگذارم بنی آدم راه مستقیم تو رو بیاد، سر راه مستقیم تو میشینم، به همشون رو اقوام میکنم الا عباد مخلصت که زورم نمیرسه بهشون. خب به محض اینکه یک کسی میخواد تصمیم بگیره راه بیفته به سمت خودسازی و راه عبودیت، بسیج میشه از درون و بیرون لشکریان شیطان. حالا لشکریان بیرونیش بعضیشون عالمن، بعضیشون هم جاهلن، بعضیشون عالمانه میان میگن آقا مسخره بازی ها چیه، ول کن، عاشق شدی، این عاشق بازی ها رو بذار کنار، نمیدونم فلانه، بیا بریم خوش بگذرونیم، این حرفا یعنی چی، از جوونیت استفاده کن، نمیدونم فلان. گاهی اوقات هم نه، نادانسته لشکر شیطانه. یعنی گاهی اوقات آدمایی هستند که راستی آدمو دوست دارن، از سر محبت میگن، پدر، مادر، خواهر، برادر، دایی و عمه و عمو و خاله است، عزیزم، حالا جوونی، نمیگم حالا این حرفا بده، نه خوبه، ولی آخر اینا مال سنای بالاتره، حالا فعلا هیچ چیزی که میان دیگه، اینا لشکریان شیطانن، جنود شیطان بسیج شدن برای اینکه نذارن راه خودسازی و بندگی خدا رو ده. حالا گفتم بعضیشون البته اثر محبت مون تا جهل، محبت تو همه با جهل. به هر حال اینکه آدم به این اراده برسد که تحت تاثیر این حرفا قرار نگیره، براش مهم نباشه که مردم چی میگن، هر دوم هر چی میخوان بگن هر چی میخوان بگن. من عقلم تشخیص داده درست اینه، خدای من فرموده درست اینه، مردم چی کارن؟ به این عزت انشالله برسیم. سالک اگر نرسه به اینجا راه به جایی نداره. گفتم مثلا تابع دین خدا نیست، تابع دین پسند و سلیقه مردمانه، حتی اراده خودش را هم نداره، که اگه یه روزی خودش هم اصلا منای دینا دیدید دیگه متاسفانه اینجوریه، صرف نظر از دین و واجب و حرام و نمیدونم مستحب و مکروه و مباح، بابا عقل خود این آدم فهمیده که درست اینه، این کار کار درستیه، ولی مردم نمیپسندن، جرأت نداره اون چیزی که عقلش میگه رو عمل کنه. یعنی بی اراده مطلق در اختیار تسلیم محض جبه اجتماعیه، هر روز هر چی پسندیدن اینم اونجوری دنبال میره و طبیعتاً این آدم هیچ وقت نمیتونه به رشد برسه. عادات و رسوم بسیار مانع راهند، هر قدر توانسته اید آنها را ترک کنید ترقی و رشد کرده اید. یکی از شاخصهای رشد آدمه که آدم به اون استقلال در برابر عادات و رسوم رسیده باشه. گفتم البته اون نکته رو یادتون باشه ها، بعد از که به این استقلال رسیدید تا حدودی با خلق مدارا کنید. پیغمبر اکرم فرمود پروردگار من رو امر به مدارای با مردم کرد همون گونه که امر به فرائض و واجبات دینی کرد. گفتم اگه مدارا نکنی، حالا خدا لطف کرده بهت فهم بزرگی بهت داده، عقل بزرگی بهت داده، اگر مدارا نکنی خب اونا نمیتونن هضم کنن، اصلا براشون چیز عجیب غریب غیر قابل درک و قابل هضمه، زندگی به کامشون تلخ میشه، اذیت میشن. برای اینکه اذیت نشن یه کمکی مدارا بکنی عیبی نداره، اما اون اراده مستقل و قوی خودت رو انشالله پیدا کن. هر چقدر به اون اراده رسیدی همونقدر رشد کردی.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.